روز نقره
ویژه 39 جشنواره فیلم فجر.
روز نقره
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما علاقمندان هنر سینما. در این لحظه شنونده ویژه برنامه حوض نقره از محل برگزاری 39 جشنواره فیلم فجر در برج میلاد هستین. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما تا با حضور دوستان، منتقدان و کارشناسان از حال و هوای جشنواره در روزی که گذشت با خبر بشین، در مورد فیلم هایی که در جشنواره امروز به تماشا گذاشته شد صحبت میکنیم. دو فیلم، روزی روزگاری آبادان و فیلم روشن، که درباره هر دو فیلم انشالله تا حدی که زمان برنامه اجازه بده با شما گفتگو خواهیم کرد. خب دو مهمان عزیز من در این برنامه، آقای امیر فرزاللهی منتقد سینما، همینطور آقای ایزد مهرآفرین منتقد سینما در کنار من هستن. خیلی خوش آمدین آقای مهرآفرین. سلام.
سلام خدمت شما آقای فرزاللهی و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتون هستم.
امیر جان سلام، خوش آمدین.
سلام شهاب جان، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ایزد عزیز و سردبیر و دوستان دیگه.
خیلی متشکرم. خب ما کمتر از 30 دقیقه در پیشگاه شما عزیزان هستیم با توجه به وقت برنامه، اما فیلم اولی که با هم بررسی میکنیم روزی روزگاری آبادان، آقای مهرآفرین شما.
ببینید، همین روز آذرنگ نمایشنامه ای داره به اسم مادر مانده. اینو فکر میکنم سال 84-85 حدودا من اون اجرا رو دیدم. این در واقع نسخه بروز شده و سینمایی شده اون اثره، ولی به نظر من در همون در واقع حال و هوای تئاتر مونده. همچنان فیلم نتونسته در واقع به یک نسخه سینمایی تبدیل بشه. فیلم پیوستگی و انسجامی در محتوا و فرم و لحن و حتی ژانر نداره. یعنی شما اول با یک فیلمی مواجه هستی که احساس میکنی خب میتونه یک ملودرام باشه که در واقع بحرانی در یک خانواده وجود داره، بعد اصلا فیلم هم تغییر لحن میده هم تغییر ژان میده. یک جاهایی فکر میکنی سینمای وحشت، یه جایی کمدی میشه، یه جاهایی فضای سورئال میاد. فیلم به نظر من یک فیلم سردرگم و بلا تکلیفه، با اینکه مثلا فیلمساز ایدهش این بوده که خب به هر حال همه این اتفاقات در واقع سورئال کمدی یا هر چیزی که هست اینها در ذهن و در خواب اون مادر داره میگذره که در واقع بله، ولی به نظرم این ایده در اجرا نتونسته به اون باوری برسه که مخاطب بپذیره و در واقع کار رو دوست داشته باشه. به هر حال فیلمیه که به نظر من براش تلاش شده، ولی تلاشیه که به نظرم به ثمری نرسیده.
ببین، یک حالا چون به اون نمایشنامه اشاره کردی، یک مجموعه داستان کوتاه، خیلی کوتاه داره، رسول یونان به اسم احمق ما مردیم، اسم کتاب اینه، و این داستان هم درباره یه شخصیتی است که یه حالاتی رو تصویر میکنه که نشون میده اون مرده و این در جهان واقعی نمیتونه رخ بده. این ایده بکر به نظرم دستمایه فیلم روزی روزگاری آبادان قرار گرفته، یا دست کم یک ایده نزدیک به این. اما اون بخش اول خیلی طولانیه برای شخصیت پردازی، برای معرفی آدم‌ها، روابط، پیچیدگی‌ها، مسئله اعتیاد، این که هر کدام از اینا چقدر در خدمت اون داستان خواب نیمه دوم قرار که اتفاقا داستان جذابی هم است. ولی اگر به عنوان داستان کوتاه شاید بهش نگاه میکردیم یا یک فیلم مثلا 30-40 دقیقه‌ای، اون نیمه دوم میتونست جاذبه داشته باشه با توجه به اینکه نیمه اول رو کوتاه بکنیم. خب امیر جان،
خب حمیدرضا آذرنگ از تئاتر میاد، همین الان هم تو کار تئاتر معمولا سالی یک کارو داره، معمولا سالی یک کارو داره. البته جوان‌ترا مثل آقای مهرآفرین باید به من یادآوری کنن که آیا واقعا سالی یک کارو داره یا نه.
به هر حال جزء آذرنگ همیشه به دغدغه تئاتر داشته، حالا شاید یه مقدار بیشتر الان سمت در واقع سینما و
حالا اگه نگیم این گرته برداریه یا از فلانی گرفته یا از فلانی گرفته، همین که حمیدرضا آذرنگ بچه آبادانه، یه همچین دغدغه‌ای داره و میخواد مثلا با در واقع توی یک شعر یک درام رو به تصویر بکشه، بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگزه دیگر نمانیم، در راستای این تفکر یه تلاش سینمایی بکنه.
حالا سینمایی شده واقعا؟
من هم جز معدود دفعاتی که با ایزد مهرآفرین موافقم و هم نظرم باش، یعنی بیشتر یک تئاتره، در نهایت خوشبینی اینه که یک تئاتره، تئاتری که میزنسنهای بسیار خوبی داره، دکوپاژ چندان خوبی به نسبت میزانسن نداره، اما نقش ها به جز شخصیت پدر به درستی سپرده شده و بازی گرفته شده از نقش ها. من فکر میکنم خود حمیدرضا آذرنگ اگر اون نقش پدر رو بازی میکرد خیلی بهتر از محسن، البته من معتقد نیستم محسن تنوادی بهترین حالت هنریش به نظر من بازیگریشه، نه نویسندگیش نه کارگردانیش، اما خود حمیدرضا آذرنگ اون نقش رو خیلی بهتر از محسن تنوادی میتونست در بیاره. این یه نکته. نکته بعدی این که برخی اسامی که ما داخل تیتراژ میبینیم به عنوان عوامل اصلی باعث شده که تولید یه شکلی بشه، تولید این فیلم یه شکلی بشه، اون شکلی که ما منتقدای سینما بهش میگیم گرایش به بفروش، ساخته شدن یک فیلم.
خب موفق حتی اگر بخوایم
آره چه اصلی
تو اسامی اصلی
بازیگر رو،
البته عبد اسکندری خب سابقش اندازه تاریخ سینمای 50 سال اخیر سینما ایرانه، نباید تعجب کنیم یا سوال کنیم که چرا ایشون اسمش به عنوان تهیه کننده کار اومده، ولی یه سری آدمایی که هیچ کار همه کار هستن اسمشون داخل این تیتراژ هستش که همین الان هم احتمالاً میخوان سعی کنن از مسعود کیمیایی فیلم بفروش در بیارن تو فیلم جدیدشون، من اشاره به این افراد دارم. و حالا این فانتزیه در اومده در نیومده، این تخیله، این که یه موشک بیاد بعد یک برنامه هوشمندم با اون موشک باشه، به نظر من در نیومده، اصلا در نیومده، این که موشک هوشمند باشه فارسی رو بفهمه بعد خلق کنه مخاطب و بعد راوی دانای کل راوی دانای کل باشه و اینا، اصلا برای من قابل هضم نیست.
منطقش ظاهرا این بوده که قرار این خواب باشه.
دقیقاً من همین رو می‌خوام. اتفاقا منطقش در جهان سینما و حتی در جهان واقعیت، ببین شما خود ما یه زمانی خواب‌های می‌بینیم مثلا عجیب و غریب، یعنی من خواب می‌بینیم مثلا یک جایی هست داری یه کارایی می‌کنی که بعداً تو بیداری اصلا از سورالم رد شده. خواب واقعاً اینها رو چون منطقش در خواب مادر است، موشک نه همه چیز میتونه حرف بزنه، این ساختمون هم میتونه حرف بزنه،
ضمن اینکه نزدیک میشه،
ولی چیزی که فرز اللهی میگه در ساختاری که در واقع در فیلم داره شکل میگیره معنی نداره، در مسئله فیلم و حرف فیلم موشک رو شما اصلا حذف کنی یا به شکلی دیگه در واقع اجرا کنی.
ببین ایزا جان، من فکر میکنم اگر اون نیمه دوم رو مستقل بهش فکر میکرد یک گروتسک میتونست بسازه،
دقیقاً
یعنی
بات
یک موشک برده وسط خونه و حالا عمل نکرده و این دختر یه خورد انگلیسی بلده، با اون برنامه هوشمند شروع میکنه حرف میزنه، یه جایی رو غلط ترجمه میکنه، این کمدی میسازه، ترس و مضحکه رو با هم آمیخته.
من حتی شهاب اینجوری فکر میکنم که حتی اگر این به عنوان یک تئاتر روی صحنه تئاتر شهر یا چهارسو اجرا میشد،
بسیار پر مخاطب تر بود.
با
طراح صحنه هایی که ما داریم خیلی هم قشنگ بلدن اون فضا رو در بیارن، حتی اون موشکه رو در بیارن، حتی اون موسیقیه رو در بیارن و بسیار تئاتر پر مخاطبی میشد. اینم قبول داری؟
من بله، خیلی پر مخاطب میشه. ایده ها هست که شما
بهترم در میومد.
شما ببین خود در واقع همایون غلیظ‌زاده
در واقع مسخره باز.
نه، مسخره بازو که حالا به عنوان کار سینمایی در تئاترش همیشه یک فضاهایی رو ایجاد میکنه. شما وقتی میری میبینی لذت میبری، جزء کارهای پر مخاطبه، ولی همون تجربه رو وقتی اوبر تو سینما به هر حال شاید دستاوردهای فنی داشت ولی به هر حال در سینما جواب نداد، مخاطب
نفس.
یه سری ایده ها هست که فقط به نظر من در تئاتر جواب میده، کما اینکه یه سری ایده هایی هم هست که فقط در سینما جواب میده. شما مثلا یک فیلم سینمایی خیلی خوب رو، مثلا شما آژانس شیشه‌ای رو فکر کن بخوای بری تئاترش رو بسازی در نمیاد، یا مثلا یک سری فیلم های خیلی عجیب رو بخوای تئاتر کنی در نمیاد. به نظر من تشخیص این که شما این محتوات در واقع در چه پلتفرمی میخواد اجرا بشه، اینم یه تشخیصیه که به نظر من کارگردان باید داشته باشه.
من در راستای تکمیل حرف ایزد بگم که اوژن یونسکو یه جمله داره، خیلی جملهش اساسیه، میگه سوژه را یافتن بهشت است و سوژه را از کار درآوردن جهنم. این همون چیزیه که ایزد میگه، یا اینکه خود راه بگویدت که چون باید رفت، مولانا ما میگه. یعنی اینکه خود یک سوژه به ما میگه که من تئاترم، من تلفیلمم، من فیلم کوتاهم، من مستندم، من تو کدوم حالت، تو کدوم شکل، تو کدوم ظرف موفق‌تر میتونم باشم.
بسیار خب دوستان عزیز، شما رادیو ایران رو میشنوید و ما داریم درباره فیلم روزی روزگاری آبادان که در جشنواره 39 فیلم فجر امروز به نمایش گذاشته شد صحبت میکنیم. بخشی از صدای فیلم.
یا دستتو بده ببرم از خونه تو همین آبادان نشونت بدم که نیم ساعت باید بگردی تا ببینی کجاشو بزنی.
همین الان یه سوشن خوناشو خالی و رفتن سفر.
دام از تو بگرد اینجا همون بوده داغن اینجای گرد نمیگه یه جوری هم یکی جور زنده بمونه. رحمت بیا بیسا.
It's out of my hand.
باز میگه دست ما نیست.
اویش بگو اومدم بزنم باق بتر بزنم باق کنمون سه یه با خلاص.
خب من فقط به شما یادآوری بکنم چون یک گروه متخصص فیلم‌های جشنواره رو امسال دارن از جنبه‌های غیر سینمایی هم می‌بینن، یعنی از جهت سلامت زبانی نکاتی رو هم در این زمینه گاهی یادآوری می‌کنیم. مثلا من خودم دقت می‌کردم به دیالوگ نویسی، گفتگو نویسی در روزی روزگاری آبادان. بی دلیل تو این خانواده دائما فحش می‌شنوی تو نیمه اول، دیگه برو گم شو خفه شو اینا با عذرخواهی دیگه ساده‌ترین چیزهای بقیه رو شاید نشه استفاده کرد اصلا. بی دلیل این فحاشی استفاده میشه، هرچند که تو نیمه دوم که از قضا خیالیه و در بافت خواب رخ میده دیگه این بی ادبی هام هست میشه. یعنی این که ای کاش به ادبیات در واقع مورد استفاده در اثرمون بیشتر توجه بکنیم. خانم پهلوانی سلام بر شما.
سلام و درود خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه و مهمانان حاضر در استودیو. متشکرم. همین الان همین لحظه نشسته خبری فیلم روز روزگاری آبادان به پایان رسید. البته در پایان هیراد آذرنگ دعوت شد به حالا جایی که بازیگران هستن در کنار پدر قرار گرفت و حالا یه خوشبش خیلی کوتاهی داشت و با همین نشست به پایان رسید فیلمی که حالا مخاطبان خاص خودش رو هم داشت. بالاخره کسانی که منتظر بودن ببینن که آقای آذرنگ قراره که در اولین کار در واقع سینمایی خودشون چه کاری رو انجام بدن و چی خلق بکنند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. نکته دیگه‌ای داریم امروز؟
من یه نکته کوتاه بگم چون در حاشیه نشست اتفاق افتاد این رو بگم، چون از بازیگران خانم معتمداریا هم حاضر شده بودند و آقای آذرنگ یه تشکر خیلی ویژه کردن از خانم معتمداریا به دلیل اینکه ایشون مادر بزرگ شدند و بله نرفتن نوه‌شون رو ببینن، اومدن به نشست خبری و فیلم رو در کنار اهالی رسانه ببینن و حالا بعد هم
تئاتریه دیگه، یعنی بله. ریشه تئاتری کسی داشته باشه
اول هم ایشون
کار رو ترجیح میده و تبریک به خانم معتمداریا که مادر بزرگ شدن، بهشون نمیاد مادر بزرگ شده باشن. خیلی خوب، میخواییم با هم به بررسی فیلم دیگر امروز بنشینیم، روشن، ساخته روح الله حجازی. ابتدا به اون گفتگویی رو که انجام دادین با کارگردان این فیلم بشنویم.
اولین فیلمی که در پنجمین روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر در برج میلاد به نمایش در اومد فیلم روشن به کارگردانی و نویسندگی آقای روح الله حجازی بود. بشنویم صحبت‌های آقای حجازی رو درباره فیلم روشن.
روشن ششمین فیلم سینمایی من میشه با بازی رضا عطاران، سیامک انصاری، سارا بهرامی و تعداد دیگه از بازیگران عزیز که سال گذشته ما اسفند بهمن و اسفند سال گذشته فیلم برداری کردیم، خوردیم به این داستان کرونا و یه هفته‌ای تعطیل شد پایان کار اواخر اسفند که توی اردیبهشت مجدد ما اون سکانس‌های باقی مونده رو فیلم برداری کردیم. روشن برای خود منم مثلا یه تجربه خیلی متفاوتی بود. خیلی نوشتن فیلمش خیلی سخت بود برام. رسیدن به اون فرمه، به اون زبانه برام خیلی سخت بود. چون قصه اجتماعیه، فیلم کمدی نیست. اونقدر اجتماعی جدی هم نیست. یعنی یه چیزیه این وسطا. یه ذره یه موقعی کار می‌کردم آقای عطاران میگفت که این چیه؟ ژانر فیلم چیه؟ من این مثلا تو داری چی میسازی؟ جالبه که بدونید من برای روشن به یه شخصیت رسیدم. برای اولین بار من همیشه به یه خطی میرسیدم یا یه تصویر میرسیدم و برای اولین بار به یه شخصیت رسیدم به اسم روشن که این آدم این مدلیست، علاقهش چیه و چجور شخصیتیه و داستانش چیه، همینجور این هی پروبال پیدا کرد دیگه و همون فرض نشیبایی که گفتم تهی کردم که بهش برسم.
نه نه من نمیش نه
یا بکش خوبه
ولی میگن خیلی تمرکز میدن.
دارم چند بار کشیده؟
نکشیدم ولی تو فیلم ها دیدم دیدم.
چرا اینجا رو به آتیش نمی کشی ها؟ چرا هیچ کاری نمی کنی تو؟ چرا هیچ کاری نمی کنی؟
درباره فیلم روشن ساخته روح الله حجازی صحبت میکنیم. من امیر جان اولین ویژگی که در فیلم نظرم بهش جلب شد نماهای کم عمقه، یعنی شما احساس نمیکنی که این فیلم برای سینما ساخته شده باشه، بعد انقدر این مقدمه طول میکشه، مخصوصا صحنه های داخل خونه پدر و دختری و اینها اتفاقاتی که میفته که وقتی دوربین خارج میشه و بعد اون مجتمع های ناتمام رو میبینیم انگاری که تماشاگر فرصت تنفس پیدا میکنه. یکی این ویژگی بد نیست در موردش در مورد قاب‌بندی ها، نماهای تلویزیونی یا سینمایی صحبت بکنیم که واقعا چرا اینقدر ما باید شاهد تلفیلم باشیم به جای فیلم سینمایی. مسئله موسیقی مزاحم تو برخی از صحنه ها به ویژه همون صحنه های بازی زنانه عطاران خیلی برای من مهم بود که اونجا موسیقی زائد و مزاحمی داره. یه سری ویژگی های الان صحبت کردیم در مورد این که برخی از فیلم ها ساخته میشن بدون اینکه جاذبه برای تماشاگر ها ایجاد بکنن. توی این فیلم ها لحظه هایی رو میبینیم که بعدها احیانا توی آنونس توی تبلیغات فیلم استفاده میشه، مثلا اینکه رضا عطاران لباس زنانه بپوشه رو سری سر بکنه، مثلا فرض بکن گرفتار تأثیرات سوء مواد مخدر و ماری جوانا و اینها بشه که الان توی این صدای فیلم هم شنیدیم، مثلا اینکه شما لخت و اوریان رضا عطاران رو جلو دوربین ببینید، مثلا حمام کردن رضا عطاران توی فیلم. به نظر میاد همه اینها فقط طراحی شده برای اینکه یه سری صحنه های متفاوتی برای جذب تماشاگر عام شکل بگیره، اما اینکه تا چه اندازه از این لحظه ها به بیان داستانی و بیان سینمایی نزدیک شدیم از زبان شما بشنوید.
من شما عرض کنم که چون از من پرسیدی عزت جان ببخشید. ما دیروز با یکی از این فیلمسازهای دهه 60 که الان هم مجری تلویزیون هستش تو حوزه سینما صحبت میکردیم، میگفتم که آشغال فیلمهای دهه 60 رو نگاه کنی، میزانسن دکوپاجش از برخی از فیلمهای متوسط سینما ایران در این دهه ها بهتره. میگفت به خاطر اینکه اون موقع نگاتیو ارزش داشت و گرفتنش سخت بود. حالا این نمای کم عمق، من عمق اگر به معنای مفهومی به کار بردی اونو بازم یه جواب دارم، ولی اگه به معنای فاصله کانونی به کار بردی سخن من اینه، چون دیجیتاله خیلی زود قابل تکراره و خیلی زود همون لحظه میشه دید حاصل کار چیه و تکرار کرد، و اونقدر که قدیم انرژی میذاشتن برای فوکوس سنجی، فوکوس کشی، تطابق میزانسن و دکوپاژ در راستای اتمسفر فکری حاکم بر فیلم اونقدر شاید الان دیگه تو این روزگار فیلمسازا به خصوص کارگردانا چون کارگردانا با فیلمسازا فرق دارن. از نظر ما منتقدا فیلمساز کسیه که اتمسفر فکری فیلم رو در میاره و مخاطب رو درگیر میکنه، ولی کارگردان کسیه که فقط تکنسیانه و فقط ابعاد دکوپاژ میزانسنی کار رو در میاره به خصوص فیلمسازا. روح الله حجازی از سینمای دفاع مقدس شروع کرده، شروع خوبی هم داشت، هجرت کرده به سینمای خودش میگه سینمای اشتباهی، من میگم سینمای خانوادگی و تو 3-4 تا فیلم اخیرش خیلی توی رابطه های زناشویی و رابطه های خانوادگی تمرکز کرده، ولی به نظر میرسه تو این کار آخری تمرکزش از کارهای قبلی خیلی کمتر بوده، تو درآوردن درام، درام ایجاد کردن و به قول تو نمایشی اجرا کردن یه سری صحنه های باسمه ای. من برای روح الله حجازی احترام قائلم چون جز آدم های دغدغه‌مند سینماست، اما تو این اثر نتونسته اثر قابل توجهی باشه. من ضعیف‌ترین فیلمی که از روح الله حجازی سراغ دارم بدون شک همین فیلمه.
خیلی خوب نظر ایزد عزیز روشت.
من با احترامی که برای آقای فرزولهی و شما قائلم به نظرم اصلا چنین چیزی نیست. فیلم اتفاقا به نظر من بهترین فیلم حجازیه و یک در واقع
اصلا با فیلم های دیگه مقایسه نکنیم.
بذاری من آره
در مورد خود فیلم صحبت.
نه خب من راجع به خود فیلم میخوام
فیلم های روح الله رو
میخوام بگم که میگم بهترین دلایلمو میخوام بگم دیگه. چرا میگم بهترین فیلمه؟ ببین این که شما میگین فیلم برای این ساخته شده که مثلا صحنه هایی در فیلم وجود داره که اینها بعدها بخواهد از این تیزری در بیاد، اصلا چنین چیزی نیست. اتفاقا کاملا در متن و در بطن قصه داره این اتفاق میفته. مردی که فیلمساز داره میگه اخته است، اخته به معنی که مردانگی نداره و اون داره روسری سرش میکنه، زن شده اون مرد، مردی که جسارتی دیگر در وجودش نیست،
مردی چقدر... که هیچ کاری نمیکنه حتی در قبال خیانت همسرش.
نه همسرش نیست. فیلم باید دقت کنیم. فیلم همسرش نیست. طلاق گرفته. این یه مفهومی دیگه پیدا میکنه.
عزت رفتی به اختگی این آدم نداره ها. اون آدم اون خانم قهر کرده به خاطر اینکه زندگی من... این خانومو نمیتونه
اجازه بده من دارم
به هر حال دلایل بیکاری موزل بیکاری گلدرشتر از
مسکن
اختگی من به معنی انسانی است که توان انجام هیچ کاری رو نداره در رابطه زناشوییش، در گرفتن یک سرپناه، در بحث پدریش، در همسرداریش، یک آدمیه که تنها و در حال از بین رفتن و حتی قدرت این که بلای سر خودش هم بیاره نداره.
این چه جاذبه ای برای من مخاطب ایجاد میکنه؟ یه آدمی که هیچ کاری نداره
خودش آورد آخر فیلم بلای سرش خودش آورد.
خب من دلایلمو بگم برای اینکه ببینید فیلم در باور موضوعی خودش تمرکز فیلمساز روی شخصیت بوده. حتی شما اسم فیلم رو ببینید روشن اسم خود شخصیتره. من اتفاقا اینجا میگم حجازیفر نیومده خیلی به در و دیوار و حاشیه بره، تمرکز گذاشته رو شخصیت و کاملا همزاد پندار باورپذیر و درست جلو رفته. یعنی یک مردی که من میگم اون ناشا حتی اون در حمام بودنش، حتی برهنه بودنش، همه اینها نشانی یک مردیه که در واقع ببخشید من اینو میگم معذرت میخوام از ساحت در واقع شنیدن، مردیه که دیگه غیرتی نداره، مردی که در مشکلات و در
جاذبه‌ای برای مخاطب ایجاد. چرا من باید سرنوشت یک همچه آدمی رو دنبال کنم؟
خب چون مشکل فیلم
سینما اجازه بدید
سینما یعنی
یه سوالی مطرح کردی که اساس سینما رو زیر سوال بردی. ببین ما وقتی فیلم میسازیم موظفیم به سمت مخاطب پل بزنیم، مخاطب موظف نیست به سمت فیلم پلی بزنه. این یاد باشه.
فیلم
حالا سوال من اینه که چه جاذبه‌ای برای من مخاطب ایجاد میکنه این شخصیت به قول تو بی غیره؟
نه 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 این که ببین
مخاطب
این
راحت داخل این فیلم میخوابه.
آقا باور کن فیلم یک فیلم درونی شده است، فیلم آرام آرام و به همین دلیل هم است که ریتمش آروم آرام آرام داره بر شما اثر میذاره. فیلم ما نباید به دید یک فیلم پر ریتم بریز. فیلم یه فیلم کاملا درونیه، یعنی اون شخصیت آرام آرام شما پی میبرید که این چه آدمه در واقع
تنها از هم در واقع گسسته بیچاره، و اینکه شما میگین که ما چرا اصلا این حرف، ببخشید مبناش اشتباهه که من چرا باید، من انقدر شخصیت بزرگ در تاریخ سینما براتون میگم که اصلا شخصیت‌های پست حقیر و در واقع شکست خورده، این که ما داریم اتفاقا برای اونها مسئله، اتفاقا مسئله این مسئله ما هست، یک انسانی که در یک سیستم ساختار
کدوم مرد ایرانی رو شما سراغ دارید که در مواجهه با یک کسی که خیانت بهش کرده، دوستش، حالا همسرش یا همسر سابقش، میره تو خونه ای که این زن رفته و خیانت کرده، نمونه شو من براتون در
سینمای ایران میگم،
بعد میگه من فکر میکنم چیزی ندیدم،
نه
بریم برگردیم،
سخیف نکنید،
دیگه این سخیف من هست
نه
در همین حد
اصلا چنین چیزی نیست.
خب حالا تضاد دیدگاه جاذبه این برنامه به همینه، ولی به شما بگم مثلا توی این فیلم من ایجان
فرهاد اصلانی چیه،
من اون مقایسه نمیخوام، توی این فیلم مثلا یه صحنه میبینی که یه کودک قاب گرفته داره رضا عطاران رو میبینه، رضا عطاران در مهمترین فاعلیت خودش، چون با یه آدم منفعل بی تصمیم میبینیم، در مهمترین فاعلیت خودش آتیش میزنه، یعنی بدآموزی، یه جایی که با چاقو و با کارد برمیداره به سینه خودش و قلب خودش، تمرین خودکشی میکنه، یعنی دائما از این صحنه های بیدلیل، تمرین خودکشی در برابر چشم مخاطب، مسئله بدآموزی که دائما توی فیلم تکرار میشه، حالا دو سه نمونهشو گفتم، تا اون خودسوزی مضحکی که پایان فیلم اتفاق میفته با اون جلوه های ویژه نامناسب. حالا دیدگاه
با تعجب کمی وقتمون موجزتر صحبت کنیم ایزد.
آره دو دقیقه.
من فیلمسازه سینمای ایران رو به سه دسته تقسیم میکنم: سفارشی سازا، جایزه بگیرا، دغدغه‌مندان. روح الله حجازی بین این دو و سه همیشه در نوسان بوده، تو بعضی از کارا دغدغه‌مندیش به جایزه بگیریش چربیده، بعضی کارا رفته تو مسیر اصغر فرادی، رفته دنبال جایزه، رفته تو این فیلم. اتفاقا من ایزد فکر میکنم این فیلم مشکلش نه اختگی این آدمه، نه انفعال این آدمه، شاید روح الله حجازی خواسته شرایط اجتماعی فعلی مملکت ما رو نشون بده که چه بیکاری به شاکم
رسیده به مسئله مسکن، بله.
تو این مسیر بسیار محافظه‌کار عمل میکنه و ایده مند اجازه بده من حرفم تموم شه، و ایده مند عمل نمی کنه، یعنی راهکاری نمیذاره جله، فقط عشقش از یکی منتقل میشه به یکی دیگه، از یک با سامان منتقل میشه به یک بی سامان دیگه که مثل خودش دنبال اون خونه هست، و نکته اینه که یه دیالوگ مستقیم داره فیلم: با ما چیکار کردید
وقتی بچه میپرسه آره. که این خونه هیچی نداره، میگه به ما گفتن کردی؟ همه چی داره،
با ما چیکار کردید. خب این بنا... نشون میده دغدغه های اجتماعی این فیلم در جهت دغدغه‌مندیه، نه جایزه بگیری مثل جایزه بگیرا، اما
خوبه.
این نتونسته در بیاد.
این نگاه توه به نظر من اصلا فیلم تصویرگر شرایط امروز ایرانه، مردمانی که در یک سیستم
به بیغیرتی رسیدن.
ببینید اینو میخوای بگی دیگه، حتما اینطوره، نه بحث خب بیغیرتی رسیدن واقعا. هست برادر من، شما کافی از این برج میلاد پاتو بذاری بیرون، هزاران نفر از این آدم ها رو میبینی که به خاطر شرایط فقری زندگی هایی که از هم گسیخته.
من تو مردم ایران غیرت میبینم، حالا شما نمیدونم
نه بحث نه ببین، حتی اون آتیش زدن اون آدم
از انفعال
نه ناشی از همون فشار هاست. شما میگین حالا بخوای اگه بحث شعاری کنیم و بحث این که مردم ایران غیرت، من اینو که همه شعاره، واقعیت زندگی انسان پیچیده است.
واقعیت دقیقاً همینه، خیلی باید بیشتر دقت بکنی به اطراف خودت، به جامعه ای که در زندگی.
ایزد نکته اینه، این آدم خواسته دغدغه‌مندی اجتماعی داشته باشه.
خب خیلی ممنونم، بحث جذابی شد، وقت
شهاب اجازه بده من اینو تموم کنم. اما تو این دغدغه‌مندی اجتماعیش نتونسته ایده‌مندی خوبی، یعنی سنتز نهایی خوبی به مخاطب ارائه کنه. شاید محافظه کاری کرده، شاید جرأت نکرده یه چیزایی رو نشون بده.
خیلی با جسارته.
خیلی متشکرم امیر جان، از ایزد عزیزم ممنونم. تضاد همین اختلافهای دیدگاه که میشنوید برنامه رو جذابتر میکنه. حتما شما داوران اصلی هستین تا انشالله فیلم ها رو خودتون ببینید و داوری بکنید. از آقای خلیلپور آوانگارمون سپاسگزارم، خانم صالحی تهیه کننده، خانم پهلوانی ممنونم، از آقای فرزالدهی و مهرآفرین هم ممنونم، و از شما که با ما همراه هستین در این ویژه برنامه تا این لحظه پایانی. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
وقت شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 19:59 دقیقه است و اینجا رادیو ایران. شب شما بخیر باشه. متشکرم از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردین و همراه رادیو ایران هستید.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند.